کنیدی. اینجاها باید ما مشوق صادراتی داشته باشیم به جای اینکه اون
عوارض بگیره.
عوارض میخوام بگم آقای حسین قلی، چون ایمید رو یه بخشایی رو وارد کار بوده، پروژه اجرا کرده، به بخش خصوصی واگذار کرده از طریق خصوصی، خب اینا رو درک میکنه، در کنار شما هست، اتفاقا نهادهای مختلف خصوصی رو دعوت میکنه همینها رو بگیره که بتونه تا اونجا که ممکنه برای اقتصاد کشور، اقتصاد این بخش مؤثر باشه. من نمیخوام بگم ما ایدئال بودیم، اما میخوام بگم شما راندمان مجموعه صنایع معدنی رو معدن تو این 10 سال گذشته با بخش‌های مختلف منصفانه مقایسه کنید، ببینید چقدرش رو این میتو تونسته انجام بده، چقدرش بخش‌های دیگه هم اونم تو همین اتمسفر اقتصادی کشور
نگاه می‌کنید. یه چند دقیقه هم صحبت بکنید، حالا شما خانم خلوصی، شما در حوزه اکتشاف و زیرساخت هم بگید تو این یک دو سال گذشته چه اتفاقاتی رخ داده.
ببینید اتفاقی که افتاد، یه دفعه سال 1400 به ما گفتن قطع برق اتفاق میفته، یعنی بدون اینکه حتی روندی باشه که ما بتونیم پیش بینی بکنیم که مثلا ما کسری برق یا گاز داریم. یه دفعه تابستان 1400 گفتن قطع برق و ما کسری برق
صادر میکنن دیگه.
خب گام اولی که وزارت خونه برداشت این بود که مذاکره و چرا قطع میشه و همین نکاتی که آقای مهندس آقا جان رو توضیح دادن و گفتن خب نیروگاه زده نشده و ما مجبوریم برای پایداری تولیدمون بریم خودمون نیروگاه بزنیم.
یعنی چرا نیروگاه زده نشده؟ چرا در زمان آقای
دقیقاً
کار اتفاق نیفتاده؟
آقای مهندس، من نکته‌ای که فهمیدم همین بود. این یه راهبرد ملیه، یعنی بخش معدن نمیتونه به تنهایی توسعه پیدا کنه، سایر بخش‌ها توسعه پیدا نکنه.
من درک می‌کنم، ایشون بهره بردار معدنه، با این مسائل روبروه. خب من اینجا میخوام تفکیک کنم به لحاظ ساختاری، میگم از ایمیدرو اینجا حضور دارم، وزارت نفت و نیرو و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که
نه اتفاقا درسته صحبتش،
ولی
نه اتفاقا درسته. ببینید شما نمیتونید بگین بخش معدن توسعه پیدا کنن سایر بخش‌ها توسعه پیدا نکنند، نمیشه. کما اینکه ما به هر حال با تمام محدودیت ها، اتفاقا هنر ایمیدرو بود که تونست سرمایه گذار بخش خصوصی رو جذب کنه در شرایطی که شما تامین مالی خارجی رو نمیتونستی انجام بدی. اما بخش معدن رشد ایجاد ظرفیتش طی سالهای گذشته رشد خوبی بود با این شرایط. مقایسه بکنید با بحث بخش انرژی و بخش نفت.
الان بگید تو این چند دقیقه ما خوش حرف انصافا
شما اگر میخواهید بخش معدن رو توسعه بدید، باید سایر پارامترهای مورد نیاز تولید و توسعه این بخش متناسب با بخش تأمین بشود، و الا شما میرید معدن رو به بهره برداری میرسونید، سوخت ندارید، ریل ندارید برای حمل موادش، گاز ندارید برای صنعت پایین دستش، برق ندارید.
بیشتر زیرساختیه یا بیشتر مدیریتی و قانونگذاریه؟
هر دو. ببینید شما هم مسئله
بگید این اتفاقا دقیقا دونه
هم مسئله زیرساخت دارید و هم مسئله تعدد قوانین مقرراتی که گذاشته میشن، در حالی که بخش معدن اتفاقا بخشیه که باید قوانین مقرراتش بلند مدت باشه، چون سرمایه گذاری بلند مدت تو این حوزه است. لذا اگر شما به دنبال توسعه بخش معدن هستید، باید پارامترها مثل تامین مالی بلند مدت، مثل جذب سرمایه گذار خارجی، مثل جذب سرمایه گذار داخلی رو در کشور فراهم بکنید تا بتونیم به اون اهدافی که میخواییم بگذاریم برسیم.
من گفتم که در مورد حوزه اکتشافم اگر کار خوبی اتفاق افتاده تو یکی دو سال اخیر بگید.
اکتشافم که تو این چند سال به هر حال یه سری پهنه‌ها مجموعه ایمیدرو گرفته و اینها رو مطالعات هم پایش انجام داده، الان رسونده به مرحله در واقع مجوز اکتشاف و الان هم آماده
وارد این منجر به چند تا پروانه معدن شد،
چندین پروانه شده، مابقی اطلاعات هم در اختیار سازمان های سمت استان گذاشته شده که در اختیار بخش خصوصی بذارن.
معادن بزرگمون یا نه معادن کوچیکمون هم
پروانه اکتشاف. پروانه اکتشاف یعنی اینکه یک محدوده حاوی پتانسیل دیده شده، پتانسیل مونست. حالا ممکنه فردا اکتشاف کامل بشه، بشه معدن بزرگ، ممکن نه معدن متوسط یا کوچیک، یا حتی هم اصلا
علتش اینو
نهایتاً اصلا معدنی مشخص
نشه. تعریف علمی برسیم که این شبکه بانکی ما بتونه اینو درک بکنه، بفهمه.
نه اون
و اینو بپذیره، آیه حسین مالی کمک بکنه.
اون بحث خود معدنه. ببین پروانه اکتشاف فاصله داره تا برسه گواهی کشف و بعد بشه پروانه بعده بعد اون متفاوت. الان تو پروانه اکتشافه، چندین سال کار کرده، رسیده به یه تعدادی پروانه. اولا خود دوستان میدونن خب نهادهایی که مؤثر هستن در این مجوز، صدور مجوز برخلاف بیش از 10 تا مجموعه هستن که خب نگاهشون نگاه توسعه بخش معدن نیست.
خب مثل محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی،
ما چون دولتی هستیم خیلی راحت نمیتونیم بگیم. ما حسین قلی راحت تر میگه از خیلی جاها هستن.
خب اونم تقریبا این نگاه توسعه هم دقیقه خودشو داره،
قبول دارم، ولی نگاه توسعه
راهکار رو بگید چجور باید با هم هماهنگ بشن.
اگه کشور میخواد تو حوزه معدن در واقع این بشه محور توسعه، باید بقیه بخشا متناسب با اون بیان. ببینید محیط زیستم باید بپذیره بخش معدن بله تخریب محیط زیسته، اما متناسب با اون چه خاصه ای داشته باشه، کجا رو بهبود بده. این که صفر و یک نیست، یا میشود یا نمیشود. نمیشودم بعضا یه دفعه 10 سال جواب نمیشوده ها، میخوام این نیست که شما بگید یه ماه دو ماه سه ماهه. من میخوام بگم که اینجا ما کاملا با بخش خصوصی همراه هستیم و میگیم که این مشکل هست، میراث فرهنگی یه جاهایی ورود کرده و ذخایری که به نظر میاد ذخایر غنی برای کشور هست به خاطر مجوزهای میراث فرهنگی الان مونده. ما نمیتونیم اینها رو
انرژی آتومی بدتر از هم هست.
یا حالا به هر حال
میراث فرهنگی شه تو مثال بزنی.
حالا
وزیرش انتقاد پذیر هست.
ببینید الان میراث فرهنگی 10% دریاچه قم سرزمین رو در اختیار داره، در حالی که کل معادنی که در ایران تا حالا اکتشاف شده 7%، از این 7% 3%ش مورد بهره برداری قرار گرفته، 1% در حال استخراجه، 16% رو الان انرژی اتمی گرفته. به جای اینکه بره رادیواکتیو استخراج بکنه داره مس و آهن و چیزهای دیگه استخراج.
خب مگه فعالیتش به خاطر اونم حضور نداره آقای حسین قلی عذرخواهی میکنم. اونم تو ادبه تخصصی خودشون باید باشن. اونا از هیته پزشکی هستی دارن تا کشاورزی اینقدر عذر واسهشون
باشه. من خواستم پروانه اکتشافو بگم. الان پروانه آماده با گذاری.
ما یه دقیقه و نیم زبان داریم تو خدا
آقای ساری صحبت نکرده.
بفهم دیگه ایشون اول گفت دیگه.
نه بفهم
چرا دیگه گفتی. ببینید
دفعه قبل همینجوری گفتش بعد بیشتر صحبت
کرد. ببین من میخوام اینو میگم، شما ما که نمیخوایم بشینیم هم دیگه رو بگیم، همش میگیم باید بشه باید بشه، این به اون میگه باید بشه. کمک کنید بخش خصوصی. وقتی یه چیزی مصوبه برای شما میارن میبینید که نظرات بخش خصوصی توش نیست و لحاظ نمیشه، خب محکم بیست شما میگه از ما ساقط میشه میره بالا. ولی کمک کنید اون نوشتاری که بخش خصوصی میخواد تو متون بیاد، حداقل اینو کمک کنید. شما وقتی در تو انرژی وزارت نیرو میاد شما رو تحت فشار میذاره که آقا 10000 مگاوات باید برق تولید کنید، چرا زیر بارش میرید؟ چرا واحدهای صنایع شما که میگن خودشون میگن میگه من باید نیروگاه بزنم، من فقط اگه شیر لبنیات خواستم برای کارگران باید برم کاله بزنم، باید میهن بزنم، خب چرا محکم نمیستید؟ میگه تو مملکت نیروگاه ساز نیست، میگه سرمایه‌گذار نیست. چرا؟ چون نمیخواد دولت بشینه اساسی مسئله اقتصاد انرژی رو حل کنه که سرمایه‌گذارا بیان و برق بفروشن به فولاد، گاز بفروشن فولاد. برنامه هفتم التماس کردیم که آقا بیایید بندی بذارید که سرمایه‌گذاری بشه برای گاز. این هم ما رتبه دوم گاز دنیا رو داریم، رتبه چهار نفت دنیا رو داریم. فکر می‌کنیم ما گاز ذخیره زیر خاک اونیش فراوانه، ولی وزارت نفت جوری نوشت که تو پول بیاد من میگم چه هزینه بشه. نمیشه اینا رو شما کمک کنید. اگه ایمیدرو نهاد توسعه‌ای هست، اولا از رقابت و بخش خصوصی خارج بشه، دوم بیاد کنار بخش خصوصی بیسته تا این قدمای بزرگ ورداره. دو زمینه برق کی میگه 4000 مگاوات اومده تو مدار؟ 1800 مگاوات بیشتر نیومده خانم، من ریزش دارم دیگه، هنوز مبارکه هم نیومده. گلگوهر یه واحدش اومده فقط 250-300 مگاواتش. اینا نیست، واقعیت این نیست و امسال کمبود هست. ولی واقعا اینو بذارید آقا مؤلفه‌های اقتصادیشون که اقتصاددان اقتصاد خوانده هستن رو مؤلفه‌های اقتصادی نگید آقا تو بچه کنید تو بچه کنید. آقا مؤلفه اقتصاد خرابه، زیر ساخت‌ها خرابه، چند نرخی ارز، مداخله دولت، قیمت‌گذاری دولت، اینا رو بردارید. هی بیا بشین
آقا سالی چیز می‌کنید. من از صحبت‌های شما، مجموع صحبت‌های شما به این نتیجه رسیدم، شخص شما، که من قولش از دوستان ایمیدرو بگیرم با یه برنامه موضوع حل نمیشه. این موقع خیلی بیشتر صحبت بکنیم.
ما گفتیم ناترازی حل میکنیم. ما پیشنهاد دادیم ناترازی
ما برنامه فردا دارم. خب برنامه فردا رو هم من حال بخوام مجموعه در واقع ایمیدرو همراهی در واقع همکاری بفرمایید با این برنامه حضور داشته باشید، حالا چه خودتون چه همکارانتون باشیم. باز ادامه بحث رو قطعا تو جای مختلف، به خصوص ما برنامه هفتم میخواد شروع بشه دیگه، خیلی اتفاقات میتونه اونجا خوب رقم بخوره. اگر گیر و گرفتای قانونی و مصوبات قانونی مورد نیازتونه، خب مجلس جدید داره میاد، بگیم حرفا رو بزنیم، الزامات بخش هستش. موافقید ما برنامه فردا رو به این موضوع بپردازیم؟
آقای دکتر من این مورد بگم
ما بعد خدافظی کنیم. ما بعد خدافظی کنیم.
ما داشتیم 250 میلیون یورو پول اوریم ایمیدرو، ایمیدرو حمایت نکرد، گفته برن ای پی سی کار کنن. موال زیاده. یعنی اصلا اونجا که
اجازه میدیم ما خدافظی کنیم فردا رو، ما الان قول فردا رو بگیریم. ما زمان ما تمام زمانی پخشمون هم به هم ریخته. ما فردا به همین موضوع بپردازیم.
شما که مختلف دلیل می‌کنن احتمالاً همکاری دیگه‌ای.
حالا مجموعه ایمیدرو رو ما دعوت می‌کنیم، موضوع در واقع مفصله، فردا هم به این موضوع بپردازیم. اون بخشای دیگه هم که نشد فرصت نشد بگید و زحماتی که انجام شده رو فردا میشنویم. من همه سوالامو پرسیدم امروز، به بقیه جواب رو فردا بشنویم. از توجه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. ما قرار شد فردا هم در گفتگوی اقتصادی به همین موضوع، یعنی معدن و صنایع معدنی بپردازیم. روز خوش، خدا نگهدار.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او،
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در عقیق.
جوانی بود و تازه به مهمانی آسمان رفته بود. یک سبد ستاره آسمان به او هدیه داده بودند. ستاره هایی از جنس آرامش.
رازی هداوند هستم. متولد سال 76. طراحی پارچه دانشگاه هنر میخونم. ترم 7. قبول شدن دانشگاه اومدم دانشگاه هنر. با محیط تهران آشنا شدم. بعد یکی دو سال با آشنایت با خودم، یعنی با شناخت خودم بعد از سنی که از 18 روزم میگذره و اینا، این دست یافتم که من خودم زیاد نمیشناسم. بعد پیش روانشناس و اینا رفتم، میکم فهمیدم که یک گرایش هایی دارم که معمولا تو زندگیم دنبالشون نمیرفتم، گرایش مذهبی. بعد دنبالش رفتم، تحقیق کردم در مورد، چون زیاد اعتقادات خاصی نداشتم و چطوری نبودم، ولی کم کم دنبالش گشتم و پیداش کردم و فهمیدم که اون گرایشات خیلی در من بولده ولی بهش توجه نمی کردم.
کارگردان در دریای پرتلاطم مد و لباس غواصی می کردن. غافل بودن از صدفی که در دستان مادر بود.
پدرم همیشه تأکید میکردن که تو اونی نیستی که داری الان تظاهر میکنی، ولی دوست نداشتن منو محدود کنن چون دوست داشتن خودم پیدا کنن.
میگفت گم کرده بودند صدفی که مروارید آن در دستان بود
و به لطف خدا پارسال تونستم تیپ قبلیمو با چادر تعویض کنم. لطف خدا میدونم که تونستم به نفس خود غلبه کنم که این کارو انجام بدم.
با شیطان که دست و پنجه نرم کنی شاید ها فراوان است و دریاچه زندگی است که سایه می اندازد.
اونا سعی کردن به من بفهمونن که دین چی هست، چادر چی هست، ولی چون فضای نوجوانی و جوانی شکلی که تو خانواده رو یه بیسی می دونی که زیاد تأثیر پذیری ازش نداری و دوستانن که اطراف تو تأثیر پذیریشون بیشتر اون دوره. من توی دانشگاه کلاس داشتم، کلاس حجاب و عفاف، ولی اون استادی که برای من توضیح میدادن برای ما در مورد حجاب و عفاف صحبت نکردن، در مورد اخلاق تو دین اسلام صحبت کردن، در مورد جایگاه زن در دین اسلام صحبت کردن، در مورد پوششی که جای اسلام انتخاب کردن، یعنی اون چیزای اصلی اسلام رو من نشون دادن و جایگاه زن واسه من اونجا درست شد که واقعا توی دین اسلام جایگاه ویژه‌ایه. پس من تصمیم گرفتم یکم بفهمم در موردش که ببینم چی هستش که تو دین ما، یعنی دین ما رو خاص کرده، دین ما رو دین کامل کرده. من دنبالش گشتم یکم، یعنی خودم تحقیق کردم. خب ما در دوران هخامنشی یا همون دوران ساسانیان و اشکانیان و اینها زنها پوششی کاملا پوشیده داشتن، یعنی پارچه های دراپی که استفاده می کردن اولندش که پوشش سرشون پوشش یک چهارقد توری بوده که کاملا روی سر قرار میگرفته با یک تاج توی دوره های مختلف و توی لباس و دامنی که استفاده میشده، چون دامن مورد استفاده قدیم بوده، پارچه های لخت دلاپداری استفاده میکردن که کاملا بدن رو بپوشونه، چون خیلی به جایگاه زن احترام میذاشتن و بدن زن رو به نمایش گذاشتن بدن زن رو چیز بدی میتونستن.
خب دوستان عزیز، ما همچنان از پخش رادیو گفتگو همراه و همدل شما هستیم و امیدواریم که گفتگوی اقتصادی هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با هم برنامه دیگری رو بشنویم از مجموعه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه‌هایی که ما تا ساعت 22:10 شب بهتون تقدیم می‌کنیم. ورزش بدون ویرایش ساعت 16 پخش خواهد شد، ساعت 17 هوش نوین، 17:25 دقیقه درست بنویسیم درست بخوانیم، 17:30 گفتگوی سیاسی، ساعت 19 بدون خط خوردگی، ساعت 20 گفتگوی فرهنگی، 20:55 در ساحت خورشید، 21 گفتگوی علمی و 21:55 در کوچه باغ واژه ها. که جزء مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو هستین، لطفاً به نشانی www.radiogoftegu.ir هم سر بزنید. میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو هم دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراه خودتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
نداری خیران نشست من است، نداری خیران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان آنمت به هر کران ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان،
ایرانم میراث نور.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آسمان قوازی میلاد کیمان
جرایی باید به کابو بکش را بنید
امیر حسین آرمان
باید خودمون دست بگاشیم دا برسیم
آرمین رحیمی
سمتی که مردم پشتش ماشن سقوط نمی کنه که
تاریخ را قهرمانان سازن برنده سه سیمرغ بلورین از 42 جشنواره فیلم فن آسمان قوازی همکنون در سینماهای سراسر کشور.
دوستان اینجا رادیو گفتگو هست در اولین عصر هفته و در پنجمین عصر از خرداد سال 1403 ما سعی می‌کنیم که متناسب با موضوعات روز برنامه‌های مختلف رو تقدیمتون بکنیم. اگر مایل هستید که موضوع خاصی رو به ما یادآوری کنید 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست و شما میتونید با تلفن کردن به 162 با همکارانم در این واحد صحبت‌های خودتون رو در میون بگذارید. البته 301035 هم شماره پیامک ماست که میتونید مستقیم برای خود ما و برنامه سازان رادیو گفتگو پیامک‌های خودتون و موضوعات رو ارسال کنید. ما همچنان منتظر نظرهای شما هستیم چرا که نظرهای شما برای ارتقای برنامه‌ها میتونه بسیار مثمر ثمر باشه.
در ساحت خورشید
اگر بنا باشد که یک وقت خدای نخواسته ارتش بگد من، سپاه هم بگد من، بسیج هم بگد من، اون روز است که فاتحه همتون خونده شده است. اون روزی که شما دست از خدای نخواسته، دست از این انسجامتون که همه یکی هستید، ید واحد هستید برای حفظ کشورتون و حزب اسلام، تا اون وقت که یک هستید این یک را کسی نمیتوند بشکند. اون وقتی که متفرق شدی صدها میلیون آدمی که هر کدوم علاهده فکر میکنن، هر کدوم برای خودشون میخوان کاری بکنن، اینها به یک شاهی نمیارزن. وقتی یه عده کمی باشن که اینها با هم باشن و برای خودشون نه، برای مقصدشون، برای کشورشون، برای اسلامشون، اگر بنا شد همه ولو جمعیت کم به این مقصد حرکت کردن، اینها به مقصد میرسن. جمعیت ایران نسبت به دنیای چیزی نیست، اما برای این که شما از من دست برداشتید و میگید ما برای خدا، شما نمیگید که ارتش باید نشان بگیرد، نمیگید که باید سپاه نشان بگیرد، نمیگید که باید بسیج یا کمیته یا شهربانی هرچی اینا بگیرد، شما میگید که ما نشان از خدا میخواهیم و ما همه یک هستیم. اگر این معنا در بین شما حفظ شد، شما تا آخر محفوظید، هیچ کس نمیتوند به شما صدمه وارد کند.
Thank you.
ایران.
غلام عشقی، غلام عشقی، برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آسمان قوازی نیداد کیمران،
جورایی باید به کابو بکش را بنید.
امیر حسین آرمان،
باید خودمون دست بگاهشون دا برسن.
آرمین رحیمی،
حکومتی که مردم پشتش باشن سقوط نمی کنید.
تاریخ را قهرمانان می سازن. برنده سه سیمرغ بلورین از 42 جشنواره فیلم فجر. آسمان قوازی همکنون در سینماهای سراسر کشور.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
فراز و نشیب های زیادی همراهه. برای اینکه بتونیم این فراز و نشیب ها رو مدیریت بکنیم، باید تنی سالم داشته باشیم و برای سلامت هم به دو فاکتور بسیار مهم باید توجه کنیم: تغذیه مناسب و ورزش مداوم و مستمر. گفتم ورزش چرا که برنامه بعدی ما یک برنامه ورزشی هست. البته راجع به مسائل ورزشی باهاتون صحبت میکنه، اما بد نیست که ما خودمون هم به این مسئله فکر کنیم که ورزش مداوم و مستمر یا حداقل 3 بار در هفته میتونه به سلامت ما کمک بکنه. وقتی شما تنی سالم داشته باشید، فکری سالمتر رو هم خواهید داشت و بهتر میتونید مسائل زندگیتون رو مدیریت کنید.